أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي الغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. این بخش مبسوط ظاهرا مرتبط به همین قصه افک است. قصه طولانی و مبسوطی است. در این قصه ذات اقدس اله برای پاسداشت حرمت حریم نبوی از هر نظر آیات را مطرن و محکم نازل کرد که فرمود انزلنا فیها آیات بجلات. بعد از اصل قصه افک و هنوز به پایان نرسوندن، فرمود به این که دو تا راه است، یک راه منکر یک راه معروف. راه منکر همان است که شیطان پیروانش را به اون راه فرا میخواند. راه معروف راهی است که ذات اقدس اله جامعه بشری را به او فرا میخواند، اولا به کسانی که صلاحیت و استحقاق و استعداد داشته باشند اونا را تزکیه میکند، ثانیا و چون خدای سبحان برابر مشیعت به اراده خود کار میکند و اراده او حکیمانه است، بی حکمت کار نمیکند، ثالثا تشخیص موارد استحقاق هم در اثر این که خدای سبحان سمیع است و علیم رابعا خطا راه پیدا نمی کند. منکر یه چیزیست که نزد عقل و نزد نقل نکره باشد. اگر چیزی نزد عقل و نزد نقل نکره بود، معلوم می شود نزد شریعت نکره است، و اگر نزد شریعت نکره بود، معلوم می شود نزد خدای سبحان ناشناخته است، یعنی خدا او را به رسمیت نمی شناسد. منکر معناش مجهول نیست، معناش آن است که عقل او را به رسمیت نمی شناسد، نقل او را به رسمیت نمی شناسد. دلیل عقل و دلیل نقل که دو چراغ تشخیص صراط هم، معلوم می شود شریعت او را به رسمیت نمی شناسد. چنین چیزی میشه منکر. معروف یعنی چیزی که عقل او را به رسمیت می شناسد، نقل او را به رسمیت می شناسد. عقل و نقل که دو چراغ کاشف از صراط شریعت هم روشن می کنند که پیش شریعت این به رسمیت شناخته می شود. وقتی پیش شریعت به رسمیت شناخته شد، معلوم می شود ذات اقدس اله او را به رسمیت می شناسد. این معنای منکر، اون هم معنای معروف. شیطان انسان را به سمت منکر دعوت می کند، یعنی جایی که عقل و نقل او را به رسمیت نمی شناسد. ذات اقدس اله به معروف دعوت می کند و تزکیه می کند برابر مشیعت خودش. مستحضر ازی تو بیان نورانی امام سجاد سلام علیه در صحیفه سجادی دارد که خدای سبحان برابر با حکمت کار میکنه و هیچ توسل و وسیله‌ای مسیر حکمت خدا را عوض نمی کند. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، کسی بخواهد وسیله بگیرد، تقربی، دعایی، نالهی که خدا معاذالله کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد، هرگز این چنین نیست. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، پس او حکیمانه کار میکند. برای که روشن بشود کی استحقاق دارد کی استحقاق ندارد، کجا صلاحیت هست کجا صلاحیت نیست، فرمود والله السمیع العلیم. او اسرار آگاه است، اقوال را آگاه است، درون را میداند، بیرون را میداند، گذشته را میداند، آینده را میداند، لذا میداند که کجا مصلحت است و کجا مصلحت نیست. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، که بین گام و خطوه هم فرق بود که گذشت. و من یتبع خطوات شیطان، این هنوز عقاب را ذکر نکرده است، راز این نهی را ذکر می کند. چرا لا تتبع او؟ برای اینکه او امر را منکر می کند. در حقیقت شما به دنبال منکر نباید حرکت کنید. و من یتبع خطوات شیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، در قبال نماز که تنها عن الفحشاء والمنکر است، شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر. و خدای سبحان با همین هدایت‌های قولی از یک سو، با هدایت‌های فعلی از سوی دیگر که گرایشی، علاقه‌ای در قلب نسبت به معروف ایجاد می‌کند، فضل خود را و رحمت خود را شامل این گروه می‌کند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدین ابدا، چون انسان ها غالبا هم گرفتار دشمن درونن به نام شهوت و غضب و از طرفی وهم و خیال، و هم مبتلا به دشمن بیرونن که خود شیطان سوگند یاد کرد و خدا هم اعلام کرد که این عدو مبین است برای شما، و سوگندش هم این بود که به عزتک لأغوین نام اجمعین. اما رحمت خدا و فضل خدا دو قسم است. اون فضل ابتدایی که عام است، هدن للناس است، همگان را هدایت کرده، به همگان جان آگاه داده که فالهمها فجورها و تقواها، هم درون همه را با چراغ نفس ملهم روشن کرد و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. هیچ کس را در درون هیچ کسی تاریکی روا نداشت و همه را در درون همه چراغ نفس ملهمه را روشن کرد. در بیرون هم چراغ را برای همه روشن نگه داشت، فرمود هدن للناس. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. اگر کعبه ساخت قیاما للناس است، و اگر قرآن نازل کرد هدن للناس است. برای همگان از درون و بیرون چراغ روشن کرده است، از فضل عمومی است. اما این فضل خاص که پاداش و عنایت است، اون دیگه مال همه نیست. اگر کسی دستورهای الهی را اعتنا کرده، چند قدم با دین رفته و عمل کرده، از اون به بعد نسبت به او این مراحل دین آسان می شود، اما من اعطا و اتقا و صدق به حسنا فسن و یسره لیسرا، این با آسانی نماز شب می خونه، با آسانی نماز اول وقت می خونه، با آسانی نماز با تو معنی می خونه، با آسانی از نامحرم می گذره، با آسانی از مال حرام می گذره، برای اون سخت نیست. فسن و یسره لیسرا، اما من بخل و استغنا و کذب الحسنا فسن و یسره لیسرا، این به جمع کندن به زحمت بخواد خودش از نامحرم حفظ بکنه یا از مال حرام حفظ بکنه، میبینه خیلی سخت است برای او، عقبه کعوده، برای اینکه راه را نرفته. خب این پاداشی که ذات اقدس اله عطا میکند برابر مشیعت اوست و مشیعت او طبق حکمت است و هیچ عاملی حکمت او را دگرگون نمیکند و او هم تشخیص میدهد، چون سمیع علیم است، کجا مصلحت حکیمانه است، والله سمیع علیم. در جریان افک چند حادثه پیش آمد، یکی درباره این قصه معروف، همین درباره عایشه بود، یکی هم درباره پدر عایشه. اون کسی که این افرا دامن زد از بستگان ابوبکر بود، یک جزء مهاجرین بود، دو جزء فقرا و نیازمندا بود، سه و این طوری که این مورخین یا برخی از مفسرین نقل کردن مورد اعتنای ابوبکر بود، ابوبکر به او کمک میکرد، به احسان میکرد. بعد از این جریان ابوبکر تصمیم گرفت یا سوگند یاد کرد که احسانش را قطع کند، به او کمک نکند. طبق نظر بسیاری از مفسران اهل سنت آیه نازل شد که اولوالفضل ایتلا نکند، ایتلا یعنی سوگند یاد کرد یا تقصیر کرد یا ترک کرد، به هر سه معنایی که برای ایتلا که باب افتعال است آمده اینجا میتواند روا باشد. لا یعتل مجزوم فعل مضارع همین ایتلا است، یعنی قسم نخورد، ترک نکند، تقصیر نکند. اون کسی که دارای فضل مالی است، این که گذشت کند، احسان کند، فقیر را در یابد و مانند یا ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه، اونا که اهل بخشش بودن، یک وضع مالیش خوب بود، دو اینا سوگن نکنن، اینا کوتاهی نکنن که ان یعتو عطا ایتا کنن، بدهن، برسانن اولو الغربا را، مساکین را، مهاجرین را. این کسی که در این قصه اف دستی داشت از بستگان ابوبکر بود و نیازمند بود و جز مهاجرین، اولوالقربا او رو شامل می شود، مساکین او شامل می شود، مهاجرین او شامل می شود. در این آیه فرمود اونا که اهل فضلن، یعنی تفضلی دارن، گذشت می کنن، یک و اولو سعه هستند، وضع مالی اونها خوب است، گشاد دستن، توانگرند، و اینها سوگند یاد نکنن، کوتاهی نکنن، ترک نکنن، که ایتا کنن، برسانن، بدهن مالی را به کسانی که جز اولو الغربای اینا هستند، کسانی که جز مساکنن، کسانی که جز مهاجرینن، البته فی سبیل الله، این کار در راه خدا باشد. ولی عفو ولی اصفهو، از لغزش های اینا عفو کنن و صفح کنن که بالاتر از عفو است. یه وقت انسان می گذرد، یه وقتی صفحه خاطرات را بر می گرداند، اصولا در این صفحه چیز دیگه نیست که صفح بالاتر از عفو است. خب چرا اینها کوتاهی نکنن؟ برای اگر شما نسبت به دیگران احسان کردید، ایتا کردید، عفو کردید، صفح کردید، صفح روا داشتید، ذات اقدس اله لغزش های شما را هم میبخشد. الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. این دو صفت ممتاز برای خدا هست. خدای سبحان اگر بخواهد از لغزش های شما بگذرد، شما هم از لغزش های دیگران بگذارید. بسیاری از مفسران اهل سنت گفته این در باره ابی بکر نازل شده است. ابی بکر هم از این به بعد گفت من دوست دارم خدای سبحان نسبت به ما محبت و لطف روا بدارد. منم از این بسته ما که در این قصه اف دستی داشت گذشتم، نسبت به اون کمک هایی که روا می داشتم الان روا می دارم. دو تا نکته حساس و مهم است. یکی اینکه در این بخشا ملاحظه فرمودید، آیات هم که بعد می آید از همین قبیل است. این ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات هم همین طور است. یکی درباره عایشه است، یکی درباره ابوبکر. همه این تعبیرات جمع که گفته شد که فرمود محصنات را اف میکنن از آیات قبل داشتیم، این آیه بعدم داریم. یا درباره لایعتل اولو الفضل که درباره ابوبکر است، این دو جریان آیاتی است که با جمع مذکر سالم درباره ابوبکر آمده، با جمع مؤنث سالم درباره عایشه آمده. لفظ جمع مفهوم جمع دارد، یک معنای جمع در اون معنا و مفهوم جامع به کار می رود. این دو، این هیئت جمع الف لامش، این هیئت جمعش در اون مفهوم، مفهوم یعنی مفهوم، لفظ در مفهوم استعمال می شود. این دو، بعد از اینکه لفظ در مفهوم استعمال شد بر مصداق منطبق می شود و مصداق تحت اون مندرج می شود، لفظ در مصداق خارجی استعمال نمی شود. این سه، خب همه اینها جمع است. جریان ابوبکر یک نفره، جریان افک عایشه یک نفره. اینجا که شد اشکال نمی کنن که چگونه جمع آورده، اما آیه ولایت و آیه زکات هی اشکال می کنن که خب انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راجعون. اینا جمع است، در حالی که علی بن ابی طالب سلام الله علیه یه نفر بود. اونجا مرتب اشکال میکنن، اما اینجا دو مورد. شما اینجا چی رو حل میکنی؟ شما میگید درباره ابوبکر نازل شد، ما هم قبول میکنیم. شما گفتید درباره عایشه نازل شد، ما هم قبول میکنیم، اما همش جمعه. مگر لفظ در مصداق خارجی استعمال میشد تا شما اشکال بکنید؟ لفظ در مفهوم جامع استعمال میشد. حالا مصداق قبل او کسوره، یکی بود یکی نبود، یه مصداق داشت یکی کم مصداق بود، یه بیشتر مصداق داشت. در جریان اف غیر از عایشه کسی دیگه نبود، در جریان ایتاء زکات به امراتون غیر از استمیر کسی نبود، در جریان قسم خوردن این که دیگه چیزی به این شخصی که اف را دامن میزد غیر از ابوبکر کسی دیگه نبود. خب ما که حرفی نداریم، لفظ در مفهوم استعمال می شود نه در مصداق خارجی. چه مصداق داشته باشه چه نداشته باشه، حالا که مصداق داره چه کم چه زیاد. اگر شما در این مورد اشکال نداری، چه این که ما هم اشکال نداریم، اونجا هم نباید اشکال کرد، بلکه جا برای اشکال ادبی نیست. اگر لفظ در مصداق استعمال می شود که یک مطلب بیان الغیبی است، خب اشکال شما وارد، ما هم میپذیریم. اما لفظ در مفهوم استعمال می شود، میخواد مصداق داشته باشد، میخواد نداشته باشد، میخواد مصداقش کم باشد، میخواد مصداقش زیاد باشد. خب این همه که مؤمنات، محسنات، غافلات، همین ها در برای عایشه است. این هفشت جمعی که در لایعتل آمده همش در برای ابوبکر است. اولو یک، یوتو دو، ولی اسفهو سه، ولی یعفو سه، ولی اسفهو چار، توهبونه پنج، لکم شش. خب شش تا ضمیر جمع اعم از حاضر و غایب درباره ابوبکر آمده. درباره اون کسی که این اف را دامن میزد او هم چند تا جمع آمده. اولو القربه آمده یک، المساکین آمده دو، المهاجرین آمده سه، او هم یه نفر بود. خب چطور اونجا شما حرف درتون بسته است، اینجا میاد درباره اینا ولی خوب را اشکال بکنید؟ قرض آن است که هر دو جا درسته. حالا برای ما فرق نمی کند که این شعر نزولی که شما گفتید فرمون شخص بود یا نبود، ما هم دایی نداریم بگیم نبود، و خب جز بستگان او بود و این هم احساس کرد به این که این جز اولو الغربای اوست، جز بستگان اوست، چرا درباره دخترش هم چه هر کاری کرده، جای گل هم داشت. البته این دو مطلب مهمی است که باید در اذهان شریفتون باشه. فضل دیگه، نه فضیلت، از این فضل ها زیاد دیگه. اولو الفضل یعنی مالدار. خب بنابراین بله، خب یعنی کسی که بقیه بخشتن دیگه. درباره کی؟ اون مال خدای سبحان است. والله ذو الفضل العظیم. این درباره خدای سبحان است، با وصف عظمت هم معروف شده، با رحمت هم همراه است. خب این سوگرد یاد کرده که دیگه چیزی به این فامیلش نده. بابا شما مگر در زیر مگر نمیخواد خدا از لغزش ها شما بگذره؟ خب شما از لغزش ها بگذری، این که فضیلت نیست، این فضل است. اولو الفضل و السعه. یه وقت از رحمت با فضل همراه است، یه وقتی سعه با فضل همراه است. اونا که وضع مالیشون خوب، سفره پهنی دارن، اینا محروم نکنن بستگان فقیرشون رو، این که فضیلت نیست. بله خب یک کسی که یک گناهی کرده بعد توبه کرده، ذات اقدس اله از اون میگذرد، و اگر نه خدای وجود مبارک حضرت نسبت به او حد جاری میکرد. حضور پیغمبر به اون حد نرسیده بود، یا همین چیزی شهده گفته. و ابوبکر از حاملش توقع نداشت که این چیزی که شهده بگه، او که دسیسه اولی نداشت، دسیسه اولی یه ده منافقین بوده. این مقدر بستگان شماست، این منتها غفلت کرده، آگاه نبوده، مواظب زبانش نبوده، این چیزی شهده برام گفته. شما حالا چرا با او درگیر میشید؟ مگر نمیخواد خدا از لغزش های شما بگذره؟ اگر میخواید از لغزش های شما بگذره، شما از لغزش های اونا بگذرید. اما حالا اونا که دامن زنان این فتنه بودن، ملاحظه کنید خدا لعنت دنیا و لعنت آخرت را برها کرده. این معلوم شد که از بستگان های الهی بود، جدی اون گروه نبود. ملاحظه فرمودید، فبود اینه که غصب کردن حد شرعیشون اینه، عذاب دنیویشون اینه. این یک راه. بعدم فرمود اینا لعنوا فی الدنیا والآخره و لهم عذاب عظیم. این عذاب کلامی، حکم کلامیشون اینه، حکم فقهیشون اونه، چیزی فروگذار نکرده. حالا اگر در بین این جمعیت یه نفری هم مواظب زبانش نبود، این اونطور نباید علی بکر هم سال علی بکر رو گرسنه بگذارن. خب بنابراین این قسمت ها کاملا از هم جداست. مطلب دیگه این که درباره این حد که یا وجود مبارک حضرت حد جاری کرد یا نه، بعضی میگن جاری کرد، بعضی میگن جاری نکرد. اگر واقعا این تعبیر سیدن استاد رسول داده، احکام قذف قبلا نازل شده بود، خب چطور وجود مبارک پیغمبر حد جاری نکرد؟ اینا که قصر کردن باید در محکمه چهار تا شاهد بیارن، اگر نیاوردن، چون لعان مربوط به زن و شوهر است، نه مربوط به قذف بیگانه، باید حد جاری بشه دیگه. لذا اگر در بعضی از روایات دارد که قذف حد جاری نشده، شاید برای همین باشد که این آیات حد قذف بعدن نازل شده. همونطور که دکتر مبارکه مائده گذشت که انما ولیکم الله در اوائل سوره مائده است، یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک در اواسط این سوره است، در حالی که این بلغ خیلی قبل از انما ولیکم الله نازل شده. ترتیب آیات به ترتیب نزول نیست، چون که ترتیب سور هم به ترتیب نزول نیست. اگر چون که حد غزب قبلا نازل شده بود، خب وجود مبارک پیامبر حد جاری میکرد. چون که برخی ها نقل کردن که حضرت عده رو حد زده، اما اونهایی که میگویند پیامبر رسول خدا حد جاری نکرد، برای آن است که آیه قصر و حد قصر بعد از جریان عرف نازل شده. مطلب دیگه این که در آیه چهارم همین سوره مبارکه نور، فمود اولئک هم الفاسقون، در نفر ممکن است که کسی درست باشد، یعنی کسی دیده ولی چارت شاهد نبود و نمیدونست که با چارت شاهد بیاره، این قصر را کرده و از ارائه چهار شاهد مونده است، این فاسق است و رو واقعا صادق باشد، منتها در قضای شریعت محکوم فسق است، بلکه باید موازی به زبانش مون، با آبروی افراد بی جهت بازی نکن. اما در جریان عرف چون واقعا دروغ بود، رضا فرمود اینا کاذبند. قدر متیقن در معامل تخاطب هم همین بود که اینا کاذب بودند، هم کذب خبری بود هم کذب مخبری. رضا فرمود راکن در دهای همون کاذب بود. تفاوت آیه 13 و آیه 14 هم در همین بخش است. خب فرمود به این که ولای اتل اولو الفضل منکم و سعه ان یعتو اولی الغربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اینو چه درباره ایبک باشه چه درباره غیر ایبک باشه مطلبی است حق، فضیلتی برای اونها نیست. خب نه خب دیگه، غفران درجاتی دارد، اصل خود غفران یعنی پوشوندن این مغفر را، کلاه خود را که میگن مغفر، برای اینکه سر میپوشونه. اون مسئله بخشش نهایی با مغفرت حاصل نیست، ستار بودن خدا به یک مرحله است، غفار بودن خدا به یک مرحله است، عفو بودن خدا به یک مرحله است و ذوالفضل بودن او مرحله دیگر. اینجور نیست که همه مراحل برای همه افراد باشه، البته تا تمام این مراحل به پایان نرسد کسی وارد بهشت نمی شود، حالا یا در برزخ مشکلاتش حل می شود یا در ساحلی قیامت یا در دالان ورودی، بالاخره بعد از اینکه تدهیر کامل شد وارد بهشت می شود. اونجا لا لغوان فیها ولا تأثیم، اونجا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اونجا هیچ یادی از گناه نیست. الان ما یعنی بشر هر قدر توانمند باشد نمیتواند کاری بکند که لغزش های تائب برطرف میشود. اگر کسی نسبت به یک انسان کامل و شریفی بد کرده باشد، او حد اکثر میتواند عفو کند، صفح کند، کاری با نداشته باشد، گلی هم نکند، نام او را به زشتی نبرد، یک بعد نسبت به او احسان هم بکند، او را در کنار سفرش بنشاند، دو همین کار را میکند. اما هرچه احسان این شخص بیشتر میشود، او در درون خود شرمنده تر خواهد شد. این شخصی که نسبت به او بد شده بخواهد اون مشکل درونی اون تبهکار را برطرف کند، مقدورش نیست، چیکار بکنه بکنه. اما ذات اقدس لا این کار را میکند، یعنی صفحه قلب را شستشو میکند. یک کسی که تبهکار بود توبه کرد، مشرک بود، بت‌پرست بود توبه کرد و در صدر اسلام مشرکین توبه میکردن و موحد میشدن، اصلا اینها یادشون نیست که در برابر بت سجده میکردن، وگرنه شرمنده بودن، در بهشت جا برای شرمندگی نیست. اصلا حضرت حر سلام الله علیه یادش نیست اون جنایت کرده، وگرنه بدترین عذاب بود برای او. او اصلا در بهشت یادش نیست که این کار خراب کرده، اگر این یادش باشد که عذاب علیم است برای او. این کار فقط از خدا برمیاد، این مقلب القلوب از شستشو میکند، انسانی کند گاهی تذکره دارد، گاهی صحنه قلب را اونقدر تطهیر میکند که اصلا یک تبهکار یادش نیست گناه میکرد، اون بتپرست یادش نیست بتفروشی و بتسازی و بتکده رواج میداد، وگرنه در جهنم در بهشت در عذاب علیم بود. اگر که اون که نزعنا ما فی صدوره من غل است، نزعنا ما فی صدوره از خاطرات بد، از افکار بد، از نیات بد، از سابقه بد، این تطهیر کامل می شود وارد بهشت خواهد شد. اگر هم سخت باشد مشکلاتش رو باید تحمل کند. حالا یا تو برزخ است یا تو ساحره قیامت است، این 50,000 سال بودن به همین مناسبت دیگه. بله دیگه هیچ حزنی ما نداریم، الان اینجا هیچ حزنی نداریم. بله نه گذشته، یا گذشته که در دنیا چه کردیم هست، اما الان یادشون نیست که چه خلافی کردن. الان اینجا هیچ حزنی نداریم. اینم در تلیعه ورود میگن حزنشون بود که آیا وارد بهش میشن یا نمیشن. بعد دارد به اورسن الارض نتبوا منها حیث نشاء، ما نگران بودیم که آیا بهش میریم نمیریم. این حزن را از ما برداشت، ما را وارد بهش کرد، هر جا بخواهیم جاون میدن. کنار اون جمله این جمله است دیگر، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض نتبوا منها حیث نشاء فنعم اجر العاملین. ما اول غمگین بودیم نمیدونستیم بالاخره میایم اینجا یا نه. این غم را از ما برداشت، ما را راه داد، هر جا بخواهیم جامونه. نه اینکه فرون خاطره یادشون باشه بعد بگن این خاطره از ما گرفته شده. اصلا هیچ خاطره تلخی در ذهن بهشتی ها نیست. خب این حالیتون بشه قبطه مال اینجا نیست، مثل سمع و بصر ده بار یعنی ده بار این مسئله گفته شد. فرشته ها درجاتی دارد و ما منا لاله و مقام معلوم، هیچ یعنی هیچ فرشته ای قصه ندارد که چرا فرشته، مگر گوش ما قصه میخورد که چرا ما کار چشم را انجام نمیدیم. همه اینها طیب و طاهر میشود، همه یعنی همه. خیلی از کاراست که از چشم برمیاد از گوش بر نمیاد. مؤمنان در بهشت به منزله شؤون نفسی یک نفس کامل هست، به منزله بهشت فرشتگان بهشت هست. هیچ فرشته قبطه فرشته دیگر میخواد به ما منا لاله و مقام معلوم، مگر اینها قصه میخورن که چرا درجه اونها ندارن. مگر شعون نفس ما قصه میخورد که چرا من فاقد شأن دیگری هم، یه همچه طهارتی برای بهشتی حاصل میشود. خب ان الذين يرمون المحسنات المؤمنات الغافلات، اینا همه درباره عایشه است. این جمع است، در جمع استعمال شده، منتها مصداقش یکیه. البته مصادیق دیگه اگه پیدا بشه هم همین طور است. ان الذين يرمون المحسنات یک، الغافلات دو، المؤمنات صفر. دو تا مطلب است زمخشری در کشاف داره. یه مطلبش اینه که شما چند بار قرآن رو دور بزنید هیچ جایی به عظمت قصه عرف ذات اقدس اله تهدید نکرده. چندین آیه پشت سر هم، لعن دنیا، لعن آخرت، حد قصر، همه اینا رو ذکر کرده. این برای آن است که حریم نبوی رو حفظ بکنه. این ادعا میکند که من در هیچ بخشی از بخش‌های قرآن کریم درباره ملحدان، مشرکان، کفار، منافقین اینجور 10-12 آیه پشت سر هم ببینن که بخواهد یه عده رو بکوبد نسبت به دنیا و نسبت به آخرت تعبیرات فراوان داشته باشد، برای اینکه حریم پیغمبر محفوظ بود. این یه تعبیر ایشون از درکش ها. تعبیر دیگر هم مطلب لطیفی است که مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات بوعلی هم دارد که اکثر و اهل جنه البر نبله ها، بر جمع ابله است، اکثر و اهل جنه البر، بر نه یعنی سفی، نه یعنی کم خرد، یعنی انسان سلیم و صدر، انسانی که اصلا به فکر دسیسه و وسوسه و کینه و فتنه و دغلبازی و این بازیگری ها نیست، یه انسان وارسته و خردمدار و عاقل است. این میگن ابله. ابله یعنی سلیم و صدر، نه یعنی نابخرد. این هر تفسیر مرحوم خواجه است در اشارات و تنبیهات در اون نمت نهومین ها قبل از مرحوم خواجه جناب زمخشهی که کشاف دارد همین این المؤمنات الغافرات، یعنی کسانی که توی این فضاها نیستن، از فکر گناه نیستن، این یه غفلت محمود و ممدوحیست، اصلا تو فکر بازی نیست. منظور از بله اینه،
منظور از بله اینه،
اکثر اهل جنه اینن، اقلشون کسانی هم که میتونن اما سعی میکنن خودشون حفظ بکنن، ولی اکثر کسانی هم اصلا به فکر اینا نیستن، سلیم و صدرن، نه اینکه جا به قلب سلیم هست ابراهیم کلام اصلا به فکر گناه نیست، مشغول کار خودش هست، اینا میگن سلیم و صدر. کسانی که به فکر بازی نیستن، نه به این فکرن که راه کسی رو ببندن، نه به این فکرن که بیراهه بردن، کار خود رو انجام میدن، اینا آدم های سلیم و صدر. یه وقت هست که نه، کم و بیش به این فکر هستن، منتها با زحمت تلاش منها رو چرا این کار رو بکنیم بد هست، اما اونا اصلا به این فکر نیستن که راه کسی رو ببندن یا بیراهه برن. خب ان الذين يرمون المحسنات، ای کسی محسنه ای رو رحمی بکند نشان مظلومیت است. دو الغافلا، یکی چیگه سلیم و صدر است، اصلا تو این فضاهانی که حالا بگه من فرنکار رو بکنم، بعد بگه اعوذ بالله من شیطان رجیم، اصلا تو این فضاهانی المؤمنات با ایمانند. خب این سه وصف بر عایشه یا یک همسر دیگر پیامبر قابل تطبیق است، این سه دلیل بر مظلومیت است. کسانی که این گروه را غصب میکنند، گذشته از اون جریان حد غصب نسبت به که مسئله فقهی است، مسئله کلامی شون است که لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم، از این که چطور درباره عایشه که یک نفر هست جمع آورده شده، زمخشری میگوید به این که این درباره ازواج نبی است علیه و علی آله آله تبارک و تعالی، لذا جمع آورده. یا عایشه چون ام المؤمنین و المؤمنات است به این مناسبت جمع آورده شده، ولی نیازی به هیچ کدوم از این جواب نیست، جواب اساسی اونه که لفظ در معنای جامع خود به کار میرود، مصداقش و تصوره. بعد فرمود تمام نشدن از قصه ایف، اینا در محکمه الهی، محکمه دنیا که حکمش قصد و حد قصد بود مشخصش سمانی الجنده، در محکمه الهی اینا اعضا و جوارحشون علیه اینا شهادت میدن، تا میرن انکار بکنن حرفی که زدن زبان شهادت میده، کاری که کردن دست شهادت میده، جایی که نباید میرفتن رفتن آ شهادت میده. این دو تعبیر قرآنی نشون میدهد که مسئول جان آدم است نه تن آدم. یکی این که این اعضا و جواره را شاهد معرفی میکند نه معترف و مقر. اگر یک تبهکاری کاری را کرده باشد و اون کار را پذیرفته باشد میگن اقرار کرد، نمیگن شهادت داد. اگر دستی که سیلی زد، زبانی که دروغ گفت یا قصد کرد، پایی که به جایی رفت که نباید میرفت، اگر پا گناه کرده باشد، دست گناه کرده باشد، زبان گناه کرده باشد، باید گفته میشد که اینا اقرار کرده، در حالی که در اینا شهادت میدن. شهادت مال بیگانه است، یعنی اون گناهکار کسی است، شاهد دیگری است. معلوم شد اعضا و جواره ابزار کارند، فاعل و اون عامل و اون مسئول نفس است. این یک قرینه. قرینه دیگر هم به صراط فرمود و کان یعملون، یعنی عمل مال خود شخص است، زبان او، دست او، پای او، ابزار کار اوست. او با زبان دروغ گفت، ولی او دروغ گفت نه زبان. او با دست سیلی زد یا حرام گرفت، ولی او حرام گرفت نه دست. اگر دست گناه کرده بود میفرمود دست اقرار کرده، اگر زبان گناه کرده بود میفرمود زبان اقرار کرده، در حالی که در از زبان شهادت میدهد، دست شهادت میدهد، پا شهادت میدهد. معلوم میشود گناهکار نفس انسانی است. گذشته از اینکه به صراط فرمود به ما کار عملون یوم تشهد علیهم، علیه اینا شهادت میدن، السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کار عملون. این دو یعنی دو مطلب و قرینه جداست. حالا گاهی در بعض از آیات دارد که ما دهن اینها رو مهر میکنیم، نختی با افواههم، که با این با جمع بشد، چگونه دهن مهر شده حرف میزند، آیا موقع فرق میکند یا راهی را که امیر الاسلام و دیگران ارائه کردن اون راه رفتنی است. الحمدلله رب العالمین.